که نامش بر زبان هاست، نسیم ذکر او در عمق جان هاست. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار. همراهان صمیمی برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم. آرزو میکنم که این افتخار رو داشته باشیم که تا لحظات پایانی برنامه با شما همراه باشیم. اما در ابتدای برنامه، با توجه به اینکه کم کم داریم به اربعین امام حسین علیه السلام نزدیک میشیم، چند بیت رو به رسم ادب تقدیم بکنم، انشاءالله برنامه رو آغاز بکنیم. چشم هر ملت بیدار حسین است حسین، چشم هر ملت بیدار حسین است حسین، کشته مکتب ایثار حسین است حسین، ارزش گوهر اشکی که به چشم است بدان نفروشش که خریدار حسین است حسین، نه محرم نه سفر بلکه همه دوره سال، باید این بیت بخوانیم که یادآور اوست، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست. انشاءالله که زیارت مسجع نورانی سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام قسمت و روزی همه عاشقان بشه. اونایی که توفیق دارن به این سفر روحانی میرن، انشاءالله جامونده ها رو از دعای خیرشون بهره‌مند بکنن. 3012-03 و دیگر راه های ارتباطی در اختیارتون هست. سوالای شرعی خودتون رو بپرسید تا کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ بدن. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد بیتپور. حضرت سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید، و خدای رو شاکرم که امروز هم توفیق حضور در این برنامه رو به این حقیر عنایت فرمود و در خدمت شما انشالله پاسخگوی سوالات شما باشه.
انشالله. خب هلیت المتقین در مقابلتون هست، اگر نکته‌ای بناست بفرمایید بفرمایید، بعد انشالله در خدمتون باشه.
ما سعیمون بر این است که حداقل هفته یک جلسه رو یا از این کتاب شریف هلیت المتقین و یا از کتاب این کتاب که ملاحظه می‌فرمایید هلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی، چه کتاب زیبایی هم هست واقعا، و یا از کتاب مفاتیح الحیات از تایت الله جوادی آملی. هفته پیش از اون کتاب ما نکاتی رو عرض کردیم در سبک زندگی و زنده کردن سنت‌های زیبای دینی گذشته ما. من خیلی کوتاه به یکی از آداب قضا اشاره می‌کنم.
بله.
که البته فکر می‌کنم این نکته‌ای که میگم خیلی هم هنوز به حمدالله مقیدن، ولی میگیم برای اینکه این تذکر باشه برای همه ما. در روایت دارد که راوی میگه در خدمت امام صادق سلام الله علیه بودیم و با اون حضرت غذا خوردیم، سفره رو برداشتن و برچیدن، اما اون چه که از غذا ته مونده بود، حالا ممکنه نان باشه، مثلا امروزه فرض کنید مقداری برنج ته ظرف برنج مونده، خورده این نان باشه، حضرت تناول فرمودن.
بله،
به این خیلی مهمه، یعنی اینها رو هم دور نریزیم.
درست.
بله، حالا یه وقت است مثلا یه چیزی واقعا قابل خوردن نیست، یه تیکه نون سوخته است، نه 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 نه، ولی یه وقت است که نه، بی جهت ما نون رو هی تیکه تیکه میکنیم گوشه و کنارش رو. بعضی وقتا من دیدم میگه اینا کناری نونه، کناری نون رو نمیشه خورد. نه، چیزی از نان رو حتی الامکان تا میتوانیم دور نریز.
سرجم تیکه تیکه چند تون و چند.
بله بله، همینطوره، همینطوره دیگه. حالا آمار رو ما نخواهیم عرض بکنیم که متاسفانه چقدر ما دور ریز نان رو داریم. البته باید به نانوایان عزیز هم عرض بکنیم که اونها هم کیفیت نان رو بالا ببرن که باعث دور ریختن نان هم نشود.
بله.
باز دارد به این که از پیامبر از مشن اسلام روایت نقل شده، هر کس تکه نانی بیابد و بردارد، دیدید هنوز هم ما داریم که توی کوچه میریم میبینید که یه تیکه نونی افتاده جلو پا، رد نمیشن معمولا افراد. خوبه، واقعا خوبه، هنوز این سنت پابرجاست. پیغمبر فرمود هر که تکه نانی بیابد و بردارد و بخورد، حالا خیلی هم نمیخواد دیگه گیر بدیم که حالا تمیز نیست، چنین نیست، چنان نیست، نه، حالا فرض بفرمایید که شما یه مقداری اون رو با دستتون هم تمیز بکنید، یا مثلا فوت کنید گرد و خاکش رو بگیرید و میل بفرمایید. حضرت فرمودن که برای او حسنه‌ای خواهد بود، یعنی یک درجه، یک حسنه برای او نوشته میشه.
درست.
و بالاتر از این، اگر پاره نانی رو در میان جای کثیفی، یعنی فرض بفرمایید دیدیم که یه تیکه نونی افتاده تو لجن، عیب نداره، کوچیک نمیشیم، شأنمون پایین نمیاد، این تیکه نان رو از اون جای کثیف و آلوده در بیاریم و اون رو تطهیر کنیم، پاکیزه کنیم، برداریم، حداقل بگذاریم کنار. چجور شما اگر خدای نکرده قرآن بیفته یک جای آلوده‌ای، خودتون رو موظف میدانید که بردارید؟ تکه نانی هم اگر افتاده بود بردارید. حضرت فرمودن برای او 70 حسنه نوشته میشود، برای کسانی که نان رو احترام میکنن.
بله.
روایت دیگری رو هم باز عرض بکنم و اون این است که از حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه نقل شده که کسی که در خانه غذا میخورد، اگر از اون طعام و غذا چیزی در داخل سفره افتاد، آن را بردارد و بخورد. چون حالا معمولا تو خونه های مخصوصا آپارتمانی دیگه پرنده و نمیدونم امثال اینها و حیوانات نیست، اما اگر در جای بازی باشه که پرنده یا حیوانی هست، اون اضافات غذا را خودتون نخورید، بگذارید که اینها روزی عرض می شود که حیوانات باشه.
بله. خیلی ممنونم، استفاده کردیم، انشاءالله که حرمت نان و خلاصه برکت الهی رو بدانیم و انشاءالله خداوند به همین انشاءالله برکت عنایت بکنه. با اجازه از حضرت عالی بریم سراغ پیام‌ها و پیامک‌هامون و بیننده‌های خوبی که پیام و پیامک دادن و سوالات خودشون رو مطرح کردن و حضرت استاد به اونها پاسخ میدن. 0913-6473 گفتن هنگام نشستن در نماز منظورشون زمان تشهد و سلامه، کودکی میاد روی پای ما میشینه، میشه اون کودک رو بوسید؟
بله، اشکال نداره، تصریح هم شده در فتاوا، تصریح شده. مثلا مادریست، زیاد اتفاق میفته، مادریست تو خونه، کسی هم نیست بچه رو نگهداری کنه.
بله.
وقت میبینید که بچه اومده موقع تشهد ول نمیکنه مادر رو، اومده بغل مادر، مادر او رو در آغوش بگیره و حتی ممکن است این بچه داره بیتابی میکنه، برای اینکه این خانم نمازشو نشکنه، همون موقع تشهد حتی ممکنه زیر چادر بدون اینکه بدن این خانم پیدا بشه، ممکن است که به بچهش بخواد شیر هم بدهد، نه این منافاتی با نماز نداره، یا مثلا بچه رو ببوسه، اشکالی نداره.
بعد گفتن آیا میشه رکعت اول و دوم به جای سوره قسمتی از یک سوره مثلا آیت الکرسی رو قرائت کرد؟
خیر، بر اساس فتوای فقهای شیعه خیر. بله، اهل سنت سوره کامل نمیخونن، کسانی که مشرف شدن مکه یا مدینه در نمازهای اهل سنت دیدن وقتی حمد رو خوندن یک آیه یا دو آیه گاهی قرائت میکنن از یک سوره ناقص، ولی بر اساس فتوای فقهای شیعه حتما باید سوره کامل خونده شود. آیت الکرسی تا آخرش که شما بخونید سه تا آیه است. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم یه آیه است.
بله.
بعد لن فصام لها و الله سمیع علیم آیه بعدشه. آخرش هم که اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون هم آیه سه. نهایتا شما کامل که بخونید میشه سه تا آیه. و این کافی نیست در نماز.
سوال سوم که حالا شاید برای خیلی محل سوال باشه، این که گفتن آیا جایزه که اقامه رو در حال وضو گرفتن یا در حال راه رفتن به طرف سجاده یا در حال کار کردن تا زمان نیت نماز قرائت کرد؟
خب ببینید، جایزه است یعنی چی؟ اصل اذان و اقامه مستحبه، یعنی اگه کسی اذان هم نگه اقامه هم نگه نماز بخونه هیچ مشکل نداره.
بله.
ولی وقتی یه عملی رو براش آدابی گفتن گرچه مستحب باشه، اگر ما بخوام به اون ثواب مستحب برسیم آدابش رو رعایت بکنیم.
بله.
درسته. من مثال بزنم، شما میفرمایید من وضوئی مستحبی گرفتم. شما میتونید بگید چون وضوئی مستحبی حالا مسح سرم نکشیم اشکال نداره. میتونید بگید اینو؟ نه دیگه. وضوئی مستحبی یعنی اصلش مستحبیه. شما میتونید اصلا وضو نگیرید. خیلی خوب، وضو نگیرید.
ولی وقتی گرفتی،
گرفتی باید اون شکل خاصش رو رعایت بکنی. حالا اقامه شرایط داره ولو مستحبه. شرطش این است که رو به قبله، یعنی کنده شما دارید نماز میخونید رو به قبله، قبل از نماز اقامه میخونید ایستاده، مگر کسی که واقعا توان ایستادن برای نماز نداره میخواد نماز نشسته بخونه، اقامه شان نشسته. مثل اینایی که مثلا رو ویلچرن، رو ویلچر دیگه جانبازه، معلوله، رو ویلچره، و این اقامهشو چجوری بگم اون نشسته. ولی کسی که قدرت بر ایستادن داره اقامه رو ایستاده بگه، رو به قبله بگه. پس در حال راه رفتن نه. ما گاهی میخوایم از وقت استفاده کنیم، میگیم خیلی خوب حالا وضو گرفتیم، تا الان وضومون رو با حوله خشک میکنیم بذار اقامه رو هم بگیم، بچه‌ها میریم رو به قبله، الله اکبر شروع میکنیم. اقامه در حال راه رفتن و اقامه در حال نمیدونم خشک کردن دست و صورتمون و امثال اینها نه. اقامه رو به قبله و ایستاده دیگه چی فرمودن؟
در حال کار کردن.
نه دیگه، نه، در حال کار کردن یعنی چی؟ بله، یه وقت از رو به قبله هستیم، رو به قبله و ایستادم هستیم، ولی در حال اقامه مثلا آستینمون رو میان پایین، این مقدار اشکال
نداره. مثلا که وضو گرفتن مثلا تا نماز یه زمانی مونده، حالا میگن یه سری کارهای مثلا نوشته
شده انجام بده. نه، به این معنا نیست. نه خیر، پس دوباره تکرار میکنم، ولو اذان و اقامه مستحبه، ولی یک سری آداب داره که اینا رو حتما باید رعایت بشه.
اذان هم همین شرایطی داره؟
اذان یه مقداری آسون تره، اقامه نه، اقامه یه مقداری آدابش تقریبا محدود تره.
اگر کسی حالا مثلا وقت کم داره، از زمانی که شروع میکنه وضو گرفتن اذان رو بگه،
اذان رو بگه،
اقامه رو رو
بله
به قبله
بله. اقامه رو رو به قبله و ایستاده.
مشکل نداره.
بله.
آقای خانم حسنی از تهران گفتن آیا در قنوت میشه دعاهای فارسی خوند؟
در قنوت اکثر آقایون فقها میفرمان دعای فارسی میشه خون. بعضی احتیاط کردن مثل حضرت آیت الله مکارم شیرازی، فهمیدن احتیاط واجب این است که به عربی خونده بشود. ولی اگر بنا شد که ما به فارسی بخونیم، یعنی فتوای مرجع تقلیدتون اینه که به فارسی میشه خون، فارسی هم باز موضوعیت نداره. بفرمایید کسی که ترکی میخونه به ترکی هم میتونه بخونه، یک کسی میتونه به انگلیسی. بفرمایید به غیر عربی مشهور آیون فقها میفرمان که در قنوت میشود دعا را به هر زبانی خوند.
بله. سرکار خانم کرامتی از سمنان به 3012-03 پیامک دادن، گفتن آیا در صلوات تشهد میشه بعد از صلوات و عجل فرجم گفت؟
گفتنش اشکال نداره، دعاست، دعاست، هر دعایی را انسان میتواند در نماز بخواند، ولی جوری نشه که دعاهایی که مخصوص وارد نشده ما اینا رو بیاریم تو نماز بعد راهش باز بشه، چون وجل فرجام تو روایت که نیومده که.
بله.
ما خودمون میخوایم اضافه کنیم، درسته میگیم دعاست، ولی خب بعدش هم میگیم یه دعای دیگه هم من دوست دارم سلیقه
سهل مخرج هم مثلا،
آره مثلا، هی پشت سر هم اینا رو، خب این راه رو باز میکنه برای اینکه اون چرا که خودمون میخوایم وقتی بیاریم توی نماز وارد بکنیم، و این خطر آفرینه، بدعت آفرینه. اون وقت اینم شما میدونید که تشهد رو ما وقتی میخونیم دعای خاص وارد شده، مستحبه، و تقبل شفاعته و رفع درجته، این وارد شده. و حالا من این رو بذارم کنار که به ما گفته شده این خوبه مستحبه، من اینو بذارم کنار برم مثلا سراغ یک دعای دیگری. بله.
بیننده عزیز با شماره 0913-7267 گفتن عمل قلب انجام دادم، به توصیه پزشک نباید خم و راست بشم، چطور رکوع سجود رو انجام بدم؟ بعد گفتن آیا باید بعدا نمازم رو اعاده کنم؟
ببینید اون چه که تکلیف اگر انجام بدن دیگه بعدا نماز قضا نداره. منتها تکلیف چیه؟ الان من از ایشون سوال میکنم، شما که عمل قلب کردید ایستادن براتون مضر یا نه؟ فکر نمیکنم
احتمالاً مضر نیست چون گفتن خم و راست شدن.
خیلی خوب، پس رو به قبلش که وای میسته، حمد و سوره هم که میخونه، الله اکبر حمد و سوره، رکوع نمیتونه بکنه، سجده نمیتونه بکنه. ایشون اون وقت میتونه دیگه رو صندلی بشینه، یعنی یه صندلی بگذاره، حمد و سوره رو که خوند بالفور بنشین روی صندلی و اشاره کند دیگه. رکوع چیه؟ رکوعی که میخواد انجام بده با یک اشاره سر، همین مقدار، این که دیگه برای ضرر نداره که، الله اکبر، همین رکوعه، ذکر رکوع رو بگی الله اکبر. بعدم برای سجده حتی اون مقداری که افرادی که رو صندلی نماز میخونن چیکار میکنن؟ میز میذارن جلویشون، مهر رو میذارن روی میز، دستا رو میذارن روی میز، به این صورت خم میشن. ایشون اگر همین مقدارم براش مضره این کارام نکنه، چیکار بکنه؟ همین مقدار که رکوع کرد، سبحان ربی العظیم و بحمده الله اکبر، بعد چیکار بکنه؟ بعد سجدهش میشه این، مهر اینجا میذاره، سبحان ربی الاعلا و بحمده الله اکبر، دوباره سبحان ربی الاعلا و بحمده، اینا میشه سجدهش، همین مقدار. اگر بیشتر از این میتونه، بله مهر بذاره روی میز و دستاشم روی میز میگذاره، سجده میکنه روی میز. اگر به اون اندازم نمیتونه خم بشه، به همین شکلی که عرض کردم نمازش بخونه. بله.
همچنان برنامه زمزم احکام را از شبکه جهانی ولایت ملاحظه میفرمایید، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت ایران اسلامی میتونید با این برنامه همراه باشید. از سایت شبکه جهانی ولایت هم میتونید فایل برنامه‌های مختلف شبکه از جمله زمزم احکام رو دریافت بفرمایید. ضمناً با زمان پخش برنامه همونجا بیشتر میتونید آشنا بشید. 0990-5460 آیا دایی پدر محرمه؟
دایی پدر بله. چرا؟ برای اینکه دایی پدر دایی آدمه دیگه. اینا ما قانونشو گفتیم. محرمها دو جورن. محرمهای بلا واسطه و محرمهای با واسطه.
بله.
این البته این سوالی خانم کرده دیگه، وقتی میگه دایی خانم معلومه سوال کرده. خب کیا بر این خانم محرمن؟ دایی، عمو. کیا به ما مردها محرمن؟ خاله، عمه.
بله.
خب ببینید خاله من یک خاله بلا واسطه است، کیه؟ خواهر مادرمه.
درست.
یه خاله با واسطه است که خاله کیه؟ خاله مادرم. خب خاله مادرم خاله خودم حساب میشه، خاله بزرگش میگن اصطلاحاً، اینا میگن خاله بزرگ. یا خاله پدرم، پدرم هم ممکنه خالش هنوز زنده باشه به من محرمه. یا عمه، عمه بدون واسطه یعنی خواهر پدرم، میشه عمه من. عمه با واسطه دو تاست، عمه پدر و عمه مادر، اینا باز عمه من هستن. این برای ما مردا. حالا به خانم، این خانم هم اینطوره، این خانم دایی داره. خب دایی بدون واسطه داره که معلومه، دایی با واسطش کیه؟ دایی مادر و دایی پدر. عمو هم همینطور، عموی مادر و عموی پدر، اینا همه محرم هست.
بله. خیلی ممنونم. گفتن که با عرض سلام خدمت شما بزرگواران، ما عرض سلام خدمتون، نماز مسافر رو چطور باید نیت کرد؟ 913-66-09.
خود شما میگی نماز مسافر همین نیت. یعنی اگر از شما بپرسن که الان چرا نماز شکسته خوندی چی میگی؟ میگی خب من مسافرم. همین که من مسافرم یعنی من دارم نماز مسافر میخونم. نیت یعنی تصمیم، یعنی اینکه شما ازت بپرسن که چی کار داری میکنی، میگه بابا من مسافرم دارم نماز مسافر میخونم. اینه.
این دست سوالات از اونجای پیش میاد که بیننده ما یه دی فکر میکنه که حتما با نیت رو بر زبان
به زبان خیال میکنن باید جاری کرد و سوال میکنن که ما چی بگیم. هیچ چیز نیاز نیست شما بگید اصلا. هیچ کجا نیت عبادت ها نیازی به گفتن نیست. ندارد، نه تو غسلتون، نه تو وضوتون، نه تو نمازتون، نه تو روزتون. مثلا روزه که میگیری چیکار میکنی شما؟ نیت روزه چیه؟ همینی که شما سحر پا میشی سحری میخوری. اگر کسی که سوال نمیکنه ولی اگر ازتون بپرسن چی میگی؟ می فردا دارم روزه میگیرم برای خدا قربت الله. همینه دیگه، نیت همینه دیگه. اینم همینه.
0913-69-37 گفتن آیا در نماز جماعت اگر تسبیحات اربعه ما رو بغل دستیمون بشنوه در نماز اشکالی پیش میاد؟
ببینید در نماز جماعت یا فرادا فرق نمیکنه، تسبیحات اربعه رو همیشه ما باید آهسته بخونیم.
بله،
اینو من توضیح بیشتر بدم. ببینید تسبیحات اربعه تو چند تا نمازه؟ تو نماز ظهر داریم، تو نماز عصر داریم، که خب قاعدتا نماز ظهر عصر اصلا باید آهسته بخونیم، تسبیحات اربعه هم باید آهسته بخونیم. این مال این. بعد میرسیم تو نماز مغرب رکعت سوم داریم.
بله.
تو نماز عشاء هم باز رکعت سوم و چهارم داریم. خب جناب علی اگر فرادا نماز بخونی تسبیحات اربعهتون چجوری میخونید؟
آهسته میخونید.
رکعت اول و دوم بلند باید بخونید. ولی تسبیحات اربعهتون باید آهسته بخونید. تو جماعت هم همینه. هیچ فرقی نمیکنه. منتها آهسته خوندن گاهی است که بغل دستی آدم هم میفهمه. اتفاقا امروز بحثی شد، بعضی از دوستان طلبه اینو مطرح کردن که معیار آهسته خوندن چیه؟ آیا معیار آهسته خوندن اینه که کسی دیگه نشنوه؟ نه، معیارش این نیست. بنده الان امتحان الان عرض میکنم، آقای حبیبی عزیز کنار من نشسته، میگم که بسم الله الرحمن الرحیم، الان چجور بود آقای حبیبی؟
کاملا شنیدم.
خب این بلند بود یا آهسته؟
ولی آهسته بود.
آهسته بود. ولی وقت میگم بسم الله الرحمن الرحیم، این معلومه این بلنده. معیار آهسته خوندن بلند این نیستش که کسی نفهمد، معیارش این است که من وقتی بلند بخونم جوهره صدا رو آزاد میکنم،
یه طرف مقابل که میشنوه بگه آهسته خونده یا بلند.
همین، دیگران هم تشخیص میدن. مثلا طرف میگه که ای شما چرا آروم حرف میزنی؟ اینه، اینو میگن آرام. اما یه وقت میگم آی حبیبی، دیدید یه کسی خواب باشه چجوری ما حرف میزنیم؟ این آهسته است. گرچه همین آهسته گفتن من هم کنار دستی من متوجه میشه، این اشکال نداره.
درست. خیلی ممنون، با مثال زیبایی که فرمودید کاملا فکر کنم که جواب مشخص شد. عباس آقا از شیراز گفتن که آیا برای گرفتن حاجت اگر نذر کنیم حدیث کسا بخونیم حتما باید حدیث کسا رو در جمع و در مجلس بخونیم یا به صورت فرادا هم میتونیم بخونیم؟
نه، بستگی به نذرشون داره. نذر چه جوری بوده؟ ببینید ما وقتی میگیم نذر بر زبان باید جاری بشه کار رو حل میکنه. اون چیزی که بر زبان جاری کردی چی بوده؟ یه وقت است که میگم که برای خداست بر عهده من که حاجتم اگر برآورده شد مجلس بگیرم حدیث کسا بخوانیم. خب بله دیگه، تنهایی فایده نداره، حتما باید یه مجلسی بگیری، حتی اگر مجلس 5 نفر باشه، 10 نفر باشه، یه چایی بده مجلس بگیر،
یه ساعت فردی دیگه در بیاد
بعد در بیاد. اما یه وقت است نه، میگی برای خداست بر عهده من ان شاء الله اگر حاجتم برآورده شد حدیث کسا بخوانم. خب خودت نگفتی تو جمع بخوانم، این راحت تره. اینو میتونی هم مثلا زیارت عاشوراست. الان محرم سفری خیلی از مردم ما مقیدند که حداقل تو این محرم سفری زیارت عاشورا هر روز بخونه. خب خودش میخونه دیگه، نمیره توی یه جمعی بخونه. حالا اگر نظر شما هم این بود که حدیث کسا بخونید، قیدم نکردید در جمع، نیازی به جمع نداره، میتونید به تنهایی بخونید.
بله. 0912-39-50 گفتن حدود 83 میلیون تومان توی بانک پول گذاشتم و از سود اون استفاده کرده و بعضن پسنداز میکنم، چقدر باید خمس بدم؟
خمس چیو؟ خمس خود پول یا خمس سود رو؟ یه وقت از پوله میبینی ارثه، 83 میلیون مثلا بهش ارث رسیده، خب خود ارث خمس نداره، گذاشته بانک سودش رو میگیره، سود رو هم پسنداز میکنه. خب سودی که شما پسنداز میکنید اون سوده هر چقدر که باشه سر سال خمسیتون بماند، خمس یعنی 1/5، 1/5 خمسه. اما اگر اون 83 میلیونه نه، کسب شما بوده، درآمد شما بوده، سالها پس انداز کردید و تا به حال خمس ندادید، خب بله اونم خمس داره دیگه. چقدر میشه خمسش؟ 1/5. 1/5 عرض میشود که 83 میلیون تقریبا میشه 17 میلیون، حدودا 17 میلیون میشه. شما 17 رو ضرب در 5 بکنید ببینید چی میشه. 17 ضرب در 5 تقریبا میشه عرض میشود که
85 میلیون،
تقریبا یه چیزی تقریبی و تخمینی میشه.
خیلی ممنونم. همچنان با برنامه زمزم احکام در خدمتون هستیم و آرزو میکنم که بهترین ها براتون رقم بخوره و در این ایام بهترین ها برای همه ما زیارت اربعین هست که انشاءالله قسمت روزی همه عاشقان بشه، اونهایی که دل در گرو محبت سرور و سالار و شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام دارن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
وديني سجلني حبيب الصواب اشتم وريد الدفتر الختمة يسجلني اجيت وقلبي ملهوف وريد العالم يشوف يسجلني يسجلني روايات المشي كثر المشي خطوة اخذ اجره الف حجة الف عمره زرعت الشوق بدروبي جيت اركض يا محبوبي ازورك وامسح ذنوبي مشيت ايام وليالي لاجل عينات يا الغالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني اريد تشوف عدواني ابو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وابو النوماس قدامي يسجلني يا من صحيت الجفوف اريد عالمي يشوف يسجلني يسجلني روح ونظر عيني ابو السجاد وديني يسجلني حبيب الكرابة اشتم وريد الدفتر الخدمة يسجلني جيت قلبي ملهوف وريد العالم يشوف يسجلني يسجلني قبل لا ينطق لساني قبل حاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول اليوصن الحضرة عهد مني اجل قبره جاني شلون ما حضره وحق اللي رفع سبعه اذا لجل تقل دمعه او جهاب القبر شمعه تقبلني صحت يل ما طفت نارك ولو خادم لزوارك تقبلني يا من غيرك فلا أهوى إلك هذا العمر فدوة تقبلني جيت كربلا زحوف أريد العالم يشوف يسجلني 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 نظر عيني أبو السجاد وديني يسجلني
همچنان با افتخار برنامه زمزم احکام را از شبکه جهانی ولایت به محضرتون تقدیم میکنیم. تصاویر بسیار زیبایی رو دیدیم از عاشقان امام حسین علیه السلام و این آرزوی قلبیمون که در هر جایی که هستیم انشالله بتونیم خودمون رو برسونیم این ایام به کربلای معلا و اگر نتونستیم هر جایی که هستیم دست در بر سینه بگذاریم و عرض ارادت کنیم به ساحت مقدس سرور و سالار شهیدان ورز کنیم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. خب جناب استاد ولی تور عزیز، فعلا علل حساب دو تا تلفن داریم اگر اجازه می‌فرمایید. جناب آقای سعادتمند از مشهد مقدس، عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای سعادتمند خدمت حضرت عالی آماده هستیم سوالتون رو بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما ما موجی عزیز و استاد محترم.
و علیکم السلام.
از خدمتتون که من نمی‌دونم یک مشکلی دارم، معمولا اون لذتی که از اون نماز صبح که اول وقت بخوام بخونم و نماز شب، این مسئله رو توی نماز ظهر عصر بهم دست نمیده، هرچند که سعی میکنم مثلا نماز ظهر عصر که میخوام بخونم مثل نماز شب 70 بار سعی میکنم استغفرالله با تسبیح هم که شده بشمارم و بگم، ولی رو هم رفته اون لذتی که از نماز صبح و شب دارم تو نماز ظهر بهم دست نمیده. بله. خواستم ببینم که از آجاقا اگه ذکر دیگه مثلا بخوام بخونم یا اینکه چی کار بکنم، هر قول سعی میکنم قول اوزن بخونم تو نماز ظهر و یا سوره دیگه ای رو بخونم، ولی رو هم رفته میگم کلن همینجوری هم نماز ظهر عصرمه خیلی کم برام اتفاق میفته که اون لذتی که از تو نماز صبح دارم یا نماز شب مغرب عشا، این مشکل هستش. و بعدم یک مسئله دیگه ای که ما یک حقیقتش یک پرنده تو خونه داریم، این معمولا نماز که میشه زود میپره رو دوش ما و مشکل یعنی میاد رو مثلا میشنه رو دوشم، این از نظر شرعی مشکل به وجود میاره تو نماز؟ برای هرچند که من سعی حواسم پست نمیشه یعنی به جانمو، ولی میخوام ببینم که کل این مسئله اشکال داره که میاد میشینه رو همه. از شما التماس دعا دارم. خیلی
زنده باشید، خدا حفظتون بکنه، با شما خداحافظی میکنیم. ما رو کنار حرم امام صامر زامن حتما دعا بکنید. ارتباط بعدیمون از تهران هست، پایتخت ایران اسلامی. خانم مقدم سلام و عرض ادب.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید به برنامه زمزم احکام.
بله بله، زنگ زده بودم خدمت شما و آقای رضا الاسلام. آقای وحیدی سلام
عرض می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله.
خواستم بگم که آقا من یه مادر 95 ساله دارم که ازش نگهداری می‌کنم. حدوداً 5 ساله. تو این 5 سال من دوست دارم مثلا عاشورا بیرون برم، تا دعا بیرون برم. اصلا الان اربعین دوست دارم با کاروان زیارت امام حسین برم. این مادر میگه تو هیچ جا نمیتونی بری، فقط باید کنار من باشی. من میگم شاید ائمه منو دوست ندارن. یه گرهی تو دلم شده، گفتم که اگه میشه یه جوابی به من بدی.
بله انشالله استاد پاسخ میدن و سلامت باشید. از شما التماس دعا داریم، خدا مادرتون رو حفظ بکنه. با شما خداحافظی میکنیم. آقای زمانی از گرگان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، آماده هستیم سوالتون رو بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله.
جناب آقای عزیزه، آقای جناب ولیتوس.
و علیکم السلام و رحمت.
بابا خدا قوتتون بده.
درود بر شما، در خدمتتون هستیم آقای زمانی، بفرمایید.
عزیزم ببینید شما، من این پیاده روی میرین اربعین مشرف میشید به کربلا.
بله.
عزیزم ببینید شما، وقتی ما یاری امام حسین رو نمیتونیم بکستیم زیارت کنیم، باید بین المللین این سلام رو میریم به اون یکی در میاد یا نه؟
متوجه شدید سوال استاد؟
یعنی از دوی سلام میریم به حرم متعال
یاری
بکستیم، آیا فرقی هست نظر ثواب یا نه؟
بله انشالله استاد پاسخ میدن. با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم از شما. خب آقای آجای وحیدپور عزیز، آقای سعادتمند از مشهد مقدس گفتن لذتی که از نماز صبح و نماز شب میبرم از نماز ظهر است نمیبرم، آیا ذکری چیزی هست که این لذت برای من حاصل بشه یا اصلا
یه مقدارش طبیعیه؟
اون فضا و شرایط و
فضا و شرایط نماز صبح و نماز شب متفاوته. ما صبح که از خواب پا میشیم دیگه میافتیم تو روال زندگی عادی و روزمرگی و اینها تأثیر داره در روحیه ما. لذا نمازی هم که میخونیم، نماز ظهر عصر یا مغرب و عشا، تو چنین فضایی است و شاید خیلی هم دور از انتظار نیست که آدم نمازی رو که میخونه با این فراز و نشیب‌های زندگی و گرفتاری‌ها و این مسائل یه مقداری نمازش همراه با اون تفکرات و اینهاست، اون لذتی که باید ببره نمیبره. در نماز صبح به خاطر اینکه خب یک فاصله ای افتاده و جدا شدیم تقریبا از اون زندگی روزمره و معمولی و یک علتش اینه و یک علتش هم این است که نماز صبح هم در یک فضای خاصیه، یعنی بین طلوعین یک زمان بسیار ویژه است. نماز شب هم که حساب خودشو داره، سحر است و بالاسحار هم یستغفرون، خب یک زمان بسیار بسیار خاصی است. طبیعیه که یه مقداری انسان مثل سحرهای ما را میدونه، مثلا سحر لذت بخش، بیداری سحر و مناجات سحر و بعدش هم متصل به نماز صبح، بله اون لذت بخشه. اون یه مقدار خصوصیت خود زمان و محیط و فضاست. اما در این حال ما میتونیم یک سری موانع رو برداریم که نماز برای ما لذت بخش بشه. یکی از موانعش دل سپردن ما به امور مادیه، نگرانی ما به امور مادیه. لذا خیلی از نماز ممکنه لذت نبریم، چون دلمون همش تو قید و بند مسائل دنیوی و گرفتاری ها و الان قرض دارم و الان نمیدونم چه
دیگه میخواد پاس بشه و...
بله ایناست، ایناست. لذا اگر اینا رو یه مقداری ما رفعش بکنیم، طبیعتاً
در واقع حواشی رو یه ذره کم بکنیم،
حواشی رو کم بکنیم، به متن خواهد افزود.
درست.
یکیش هم اون توجه ماست، توجهی که از روی معرفته دارد. در روایت، حالا چون دیروزم روز شهادت حضرت امام مجتبی سلام الله علیه بود، در روایت داره که حضرت وقتی به نماز می ایستادن رنگ رخسارشون زرد می شد، یعنی از حالت عادی خارج می شدن. یا ابن رسول الله چرا رنگ مبارکتون اینجور شده؟ حضرت می فرمودن که شما نمی دونید من در مقابل چه کسی ایستادم. این معرفته. وقتی بداند داره با کی حرف میزنه، اگه شما مثلا بتون فرض کنید اجازه بدن که با یه شخصیت بسیار بسیار بزرگی که آرزو میکردید ببینیدش، الان اجازه بدن که برید با اون بشینید حرف بزنید، لذت نمیبرید؟ کیف میکنید؟ خب وقت ما در برابر خدا اگر اون معرفت ما بیشتر بشه، قطعا لذت ما از نماز بیشتر خواهد شد. یعنی معرفت هم تو اینجا خیلی مؤثره.
بله.
البته از کارم هست، چرا؟ از کار مختلفی هست فراوانم، اونا رو گفتن، منتها اون از کار علت 100% نیست که لذت ما رو بیشتر بکنه. خود ما هستیم که باید یه سری عوامل رو تقویت بکنیم که لذتمون انشاءالله در نماز بیشتر بشه.
سوال دوم به نظر اومد، گفتن موقع نماز پرنده، پرنده هست روی شما؟
بله بله بله. بله ممکنه قفس داره، در قفس هم باز کرده، پرنده هم میاد رو دوش ایشون میشینه. پرنده حرام گوشته یا حلال گوشته فرق میکنه، که نوعاً هم پرنده‌ای که تو خونه نگهداری میشن اینا حرام گوشته، مثلا فرض کن مرغ عشقه، مثلا اینجور چیزاست. خب اون وقت ما این قاعده رو داریم که در نماز اگر اجزاء حیوان حرام گوشت همراه انسان باشد، نماز انسان باطله. و خلا این حیوان حرام گوشتی که اومده فرض کن رو شونه شما نشسته، خب لازم نیست حتما موی این حیوان به لباس من بچسبه، که همراه باشد. همراه یعنی همراه نماز، حتی تو جیبتون باشه، روی لباستون باشه، روی دوشتون باشه، فرق نمیکنه. این حیوان که حیوان حرام گوشت است، این برای نماز شما مشکل ایجاد.
حالا با این فرض نمازهایی که نمیدونستن اگر این
اشکالی نداره،
اشکالی نداره،
اشکالی نداره.
عرض کنم که سرکار خانم مقدم از تهران گفتن مادرشون رو چندین سالی که نگهداری میکنن، سنشون هم بالا هست و حالا به دلیل نگهداری مادر و به فرمان ایشون نمیتونن دیگه هیچ کار مستحبی مثلا زیارت اینا رو انجام بدن. این چه جوریه؟ آیا در واقع به ثواب لازم میرسن یا خیر؟ و این
قطعاً میرسن آقای حبیبی، قطعاً میرسن، قطعاً میرسن. و ما که ثواب رو نمیخوام بدیم، ثواب رو او میده، ولی حالا اینه که ما از متون دینی برداشت میکنیم، چه بسا ثواب ایشون از اونهایی که میرند و زحمت میکشند و پولم خرج میکنند و به اون ثواب انشالله میرسن، چه بسا ایشون ثوابی بیشتر از اونها هم میبرد. چرا؟ برای اینکه نگهداری مادر فوق العاده است، ما نمیتونیم دربارش واقعا چیزی بگیم که چقدر 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 نگهداری مادر، یعنی همین که مادر دلش شاد میشه، این مادر الان ناتوانه. فکر میکنم اینجوری که ایشون میگن کس دیگه هم نمیاد نگهداری بکنه، و الا اگر تقسیم کار بشه، خب چرا این خانم باید همش تمام ایام سال رو پایبند باشه؟ همینطوره، فکر میکنم اینجوریه. مثلا چنین مادری که خب حالا دیگه کسی دیگه هم حاضر نیست و نمیاد، شاید حالا فرض کن ایشون تک فرزنده، نمیدونم ایناشو نمیدونم، ولی در هر صورت این کار مقدسی که شما دارید انجام میدید نسبت به مادرتون قابل توصیف نیست.
داستان اویس قرنی رو تاریخ هممون
خوندیم. اویس قرنی است که حتی میاد دیگه، بالاتر از این که نمیشه، که اومده زیارت پیغمبر، پیامبر عظیم الشان اسلام تو مدینه نیست، میره به خاطر مادرش. البته من یه توصیه هم دارم آقای حبیبی، و اون این است که این فرصت ها رو ما خوب ازش استفاده کنیم. چجوری؟ عبادت میتونه باشه، به شرط اینکه تو دلش دیگه
شیطان خلاصه.
آره شیطان وسوسه نکنه. ای بابا این چه مادری، اینم چه ما گیر کی افتادیم.
ما که کارو داریم انجام میدیم.
از همین بالاخره
قلب
همین
باشه با نیت.
حالا که شما دارید زحمتو میکشید قصد غربت بکنید.
خدا رو کده نق نزنید.
نق نزنید. دل مادر نشکنیم اینه. نه ناشکری نکنیم که خب حالا دیواری هم کوتاه‌تر از ما مثل که پیدا نشده.
شیطان هم اینجور جاها خیلی تلاش می‌کنه
که عمل رو خرابش کنه. چون زحمت رو داره میکشه دیگه. اگر برای خدا این کار رو بکنه و برای رضایت قلب مادرش و شادی مادرش، شما یقین بدانید اربعین شما میگی که خدایا من، ما اینو بارها عرض کردیم، حضرت عالی هم میدونید قانونش رو گفتیم، اگر کسی نیتش این باشه که کار خیر رو، نمیگم کار واجب، نه واجب باید انجام داد،
بله
واجب نه، کار مستحبی رو انجام بده، نیتش اینه، ولی نمیتونه. خیلی ها دیگه اربعین واقعا نمیتونن دارن، نداره خرج میخواد، نمیتونه، پول نداره بره، گرفتاری داره، مریض داره، مشکل داره، ناتوانه، میگه خدایا من اگر ناتوان نبودم، میتونستم، پول داشتم، قطعا میرفتم اربعین. نمیتونم که برم، همون ثواب رو به این شخص خواهند داد. ایشون میگه خدایا من الان نگهداری مادر میکنم، اربعین میخواستم برم نمیتونم، هیئت میخوام برم نمیتونم، مسجد میخوام برم نمیتونم، از مادر نمیتونم جدا بشم، خدا اگه میتونستم میرفتم. بدانید که همون ثواب ها رو انشالله به شما هم خواهند داد. نگران نباشید. خوشا به حالتون.
خوشا به سعادتشون. خدا انشالله همه پدر مادرها رو حفظ بکنه و اونهایی هم که از دنیا رفتن غریق رحمت باشن انشالله. آقای زمانی از گرگان به پیاده روی کربلا اشاره داشتن در همین ایام. والا به تعبیر ایشون کسی نمیتونه به ذریع بچسبه و این فاصله، آیا ثواب رو به اون کسی که حالا ممکن از راه دورتر هم باشه، کسی اصلا نرفته تو این مسیر هم نیست، تو شهر و دیار خودش از راه دور سلام میده، آیا این سلام به چه صورت؟
ببینید از راه دورم سلام بده سلامه، ولی خب خیلی فرق میکنه. رفتن به کربلا خودش موضوعیت داره.
بله
رفتن مهمه، ولو اینکه جناب عالی برید کربلا روز اربعین هم اونقدر ازدحام جمعیت که نمیتونی بری تو حرم کنار زری زیر قبه، نمیتونی،
ولی نفست اون مسیر قرار گرفتن.
بله بله بله.
و رفتن
خود رفتنه، خود کربلا رفتنه. و عجیب اینجاست که حالا من فکر میکنم اگر که انشالله روز دوشنبه و چهارشنبه به تدریج ما روایات اربعین هم گاهی اشاره بکنیم، جالبه، جالب، چون بعضی هم پیاده روی اربعین رو میگن یعنی چی، مثلا شما خب سوار شو برو دیگه، بعد این 80 کیلومتر 100 کیلومتر رو شما پیاده میری که چی بشه، خب سوار شما ماشین برو میخواد بری کربلا. خواهیم گفت که حضرت فرمود از امام صادقه سلام الله علیه فرمود به کل خطوتن، خطوه یعنی هر قدم، هر قدمی که برمیداری به سمت قبر مطهر سید الشهدا، یک حسنه برای شما نوشته میشه و یک گناه و سیئه از شما پاک میشود. یتعون موتن، این تعبیر قرآنه، یتعون موتن یغیظ بهم الکفار، یعنی مؤمنین گاهی یک سرزمین رو قدم برمیدارن که خود این قدم برداشتن باعث عصبانیت و غیظ و خشم کفاره. یعنی چی؟ یعنی همین که این جمعیت میره کربلا، این پیاده که میرند دیگه دشمنان اهل بیت حالشون گرفته است. خب اگه همه بگن که خب حالا که نمیشه که، ما که نمیتونیم ذریح رو بریم زیارت کنیم، ما نمیریم کربلا، خب بندم نمیرم، شما هم نمیری، ایشون هم نمیره، اونم نمیره، اونم نمیره، کی خوشحال میشه در این زمین؟ همون دشمنان اهل بیت.
شعائر زنده نگه
شعائر زنده. و الان بنده معتقدم به این که پیاده روی کربلا تبدیل شده است به یک حماسه جهانی و یک نماد از نمادهای بزرگ تعظیم شاعر. شما میدونید چه تعدادی از اهل سنت الان دارن میان پیاده روی کربلا؟ چی میخوان دیگه؟ چه تبلیغ بهتر از این؟ شما میدونید مسیحیان دنیا دارن میان پیاده روی کربلا؟ گروهی از مسیحیان
عالم همه دیوانه اوست.
همینو میخوام بگم، همینو. و این قطعا یک بارقه است از اون عرض میشود دریچه‌ای که خدا میخواد به دنیا نشون بده که اینه، اگر کسی اومد برای من قدم برداشت، من اینجوری جبران میکنم. یزید کجاست امروز؟ قبرش کجاست؟ سراغ دارید شما قبری از اونو؟ از ابن زیاد قبری شما سراغ دارید؟ از عمر سعد قبری سراغ دارید؟ نیست. ولی این قبر سید الشهدا و قبر قمر بنی هاشمه، 20 میلیون منتها آی حبیبی، دنیا زورمداران نمیخوان چشماشونو باز کنن، خواب یزیدهای
زمان
یزیدهای خواب نیستن ها، بله. خودشونو به خواب زدن و الا کوچکترین حادثه تو دنیا اتفاق میفته، مثلا یه آدم یه جایی، یه آدم مثلا یه جایی کشته میشه، همه خبرگزاری ها مخابره میکنن، همه رسانه ها، اونوقت چطور میشه که بزرگترین تجمع مذهبی دنیاست، شما سراغ دارید در فرقه دیگر بگید دیگه اهل سنت دارن چنین چیزی رو؟ ندارن. ارتودکس ها دارن؟ ندارن. پروتستان ها دارن؟ ندارن. خب کجای دنیاست؟ خب اینو خبرگزاری ها چرا همش میخوان روش سرپوش بگذارن؟ خب بیان ببینن، البته اونام نشون ندن، نشون ندن، دنیا داره توجه میکنه. میخوام اینو عرض بکنم، نه یکسان نیست که کسی بگه من تو شهرم نمیرم کربلا، البته اونم اب نداره، گفتیم واقعا اگر نمیتونه بره کربلا، حضرت فرمود سه بار بگو صلی الله علیه و عبدالله، چرا ثواب میدن، ولی خب خیلی فرق میکنه، اونی که این پای پیاده و خرج و رنج و اینا بیاره اونجا خیلی متفاوت.
درسی هم باشه برای یزیدها و شمرهای زمانه که
بله.
از تاریخشو فهمیدید، حالا قبل که هیچیش نام نیکی و هیچ ازشون نمونده
هیچی و نخواهد
نخواهد مون.
بدانن دشمنان اسلام، بدانن دشمنان اهل بیت، دشمنان اهل بیت که این شبکه‌های معاند رو راه اندازی میکنن، بدانن چند سباهی دیگر نامی و نشانی از اینها نخواهد بود. باز نام و نشان از کیه؟ از پیغمبر است و اهل بیت پاک پیامبر
صلوات الله علیه اجمعین. خب خیلی ممنونم جناب استاد، و باز هم بریم سراغ پیام‌ها و پیامکایی که بیننده بزرگوارم برای ارسال کردن. به 3012-03 گفتن که در کشور غیر مسلمان در واقع خوردن ماهی که توسط غیر مسلمان صید شده آیا حلال هست یا خیر؟
ببینید در ماهی شرط نیست که مسلمان صید بکنه، مال ذبحه، مرغ، گوسفند، گوساله، گاو، امثال اینها، ولی در صید ماهی لازم نیست صیاد مسلمان باشه. ولی یه چیز مهمه کی در ماهی، این که ماهی پولک داشته باشه. آیا شما وقتی در کشور غیر اسلامی ماهی میخرید میتونید مطمئن باشید که ماهی پولک داره؟ چون اونا همه ماهی ها رو صید میکنن، فرق نمیکنه براشون، که اونا براشون مهم نیست پولک داره نداره. پس بنابراین پولک دار بودن ماهی مهمه. یه شرط دیگه هم داره، البته اون رو من فکر نمیکنم خیلی مشکل باشه، اون شرطش این است که ماهی زنده از آب گرفته شده باشه. یعنی اینجوری نباشه که مثلا یه دارویی رو ما موادی رو میزیم تو دریا برای اینکه خیلی راحت بتونیم ماهی رو بگیریم، ماهی ها تو خود آب میمیرن همه میان روی آب بعد ور میدارن. اگر اینجور باشه حرومه. اینو فکر نمیکنم مثلا کشوری کسی همچین کاری انجام بده. یعنی می شود گفت که ما مطمئنیم ولو غیر مسلمان صید میکنه، ولی ماهی رو زنده از آب میگیره، اینش مشکلی نداره، میشه مطمئن شد که زنده از آب گرفته، ولی میتونید مطمئن باشید که این ماهی پولک داره؟ این نمیشه مطمئن شد، لذا نمیشه استفاده کرد. الان هم ما تو خود کشورمون، کشور اسلامی ایران، کنسرو ماهی وارداتی نداریم، مگر کسی قاچاق کنه، اون یه حرف دیگه است، ولی رسما ما کنسرو ماهی خارجی که از کشورهای غیر اسلام بشه نداریم، چون قابل استفاده و خوراک نیست.
حسین‌آقای شریفی از لندن پیام فرستادن، استاد خیلی هم طولانی، چند تا سوال، حالا من هم مختصرش رو هم یه مقدار سریع‌تر گفتم. دانشجو هستم در انگلستان، دانشگاه بند 41 کیلومتر بیرون از شهری که در اون ساکن هستم. ترم اول 3 روز در هفته دانشگاه می رفتم و نماز رو اونجا کامل می خوندم، ولی ترم دوم کلاس های من 2 روز در هفته است. البته دانشجو تمام وقت هستم و می تونم تمام هفته رو برم، ولی در کل ترم آینده 2 روز کلاس دارم. حکم نماز بنده چه میشه؟ مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم.
خب ببینید، همینطور که خودشون فرمودن معلوم میشه که ایشون مسئله دونه، چون حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله مکارمی فرمان هفته 3 روز در سفر باشه، میشه سفر شغلی، نمازش تمامه، ما رمزون روزش هم میگیره. خب در یک ترم هفته 3 روز میرفتن، درست هم بوده، ولی از این به بعد بنا دارن که هفته 2 روز برن، نه هفته 3 روز. یعنی یه تو این ترم مثلا حال فرض کنیم 4 ماه، در 4 ماه آینده ایشون بنا دارن که هفته 2 روز برن. هفته 2 روز رو آیت الله سیستانی کافی نمیدونن، بنابراین وقت نمازشون رو اگر بخواد احتیاط بکنه، که حال اون حرف دیگریست، احتیاط بکنه نمازهای 4 رکعتی شو هم 4 رکعتی بخونه، هم شکسته بخونه، ولی اصلش این است که چون 3 روز در هفته رو نمیرند، ایشون نمازشون کامل نیست.
و بله. حالا در ادامه گفتن میخوان بدونن که یک ساعت حضور در اونجا هم یک روز حساب میشه؟
بله بله بله، یک سفر. یعنی ایشون اگر تو هفته سه روز رو رفتن، مثال میزنم شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، حالا شنبه رفته یک ساعت هم اونجا سفر رو رفته، سفرش هم سفر چی بوده؟ کاری بوده. باز دوشنبه رفته، باز چهارشنبه، همین سه روز به این نحو هم که بره کافیه.
کافیه. سوال دوم گفتن آیا با وجود نماز قضا بر گردن انسان، خواندن نافله درست اولویت به کدامه؟ مثلا بنده به خاطر ضیق وقت باید یکی رو انتخاب کنم، برای مثال در صبح به جای دو رکعت نافله دو رکعت نماز قضای صبح میخونم.
خب نماز واجبش که میخونه که.
واجب که بعد.
واجبو میخونه. اونجا نماز قضا داره. اگر که نماز قضا رو امید هست که در آینده ان شاء الله بخواند، خب الان نافله صبحش رو بخونه، ثوابش هم ببره، قضاش هم بعدن بخونه. اگر فکر میکنه که بعدن فرصتی نخواهد داشت و موفق نخواهد شد برای خوندن نماز قضا، از همین فرصت به جای دو رکعت نافله دو رکعت نماز قضا رو بخونه. اولویت با نماز قضا است.
حسین آقای شریفی از لندن، سومین سوالشون هم من بخونم و تمام. گفتن محاسن صورت هم به تعبیر خودشون از یک مشت بلندتره، موقع وضو باید چه کار بکنم؟ چند بار باید صورتم رو بشورم تا مطمئن بشم آب به صورتم رسیده؟ بنده در این مورد دچار وسواس شدم. اساساً اندازه ریشه مد باید چقدر باشه و چه مقدار خیلی بلند حساب میشه؟
ببینید اندازه مشخصی نداره، در وضو هم دخالتی نداره، این یه بحث دیگه است که اصلا خوبه که انسان متناسب با سن خودش محاسنش متعارف باشه، افراط تفرید نباشه، نتراشد که حرامه، محاسن بگذاره ولی متناسب شأن خودش سن خودش، اینا لزومی نداره که حالا ما مثلا فرض بفرمایید یه محاسن داشته باشیم تا روی سینمون، که لزومی نداره اینقدر باشه، که محاسن معمولی این مقدار محاسن در وضو لازم نیست پوست صورت شسته بشود، عنایت بفرمایید. چرا؟ به خاطر اینکه این محاسن کاملا پوست صورت رو پوشونده، یا مثلا آقای حبیبی پوست صورت رو پوشونده. اگر محاسن جوری است که پوست صورت از لابلای اون، یه اصطلاحاتی مردم به کار میبرن نمیدونم چی بهش میگن، مثلا موهای چی بهش میگن، که پوست پیداست، موها جوری است که
کم پشت و اینا،
کم پشته، بله موها پیداست، وقتی پوست پیداست آب رو باید به پوست صورت برسونه، اما وقتی محاسن پر پشته پوست صورت پیدا نیست، همین خود این موها که آب بگیره خیس بشه کافیه، وسواس هم هیچ نیازی نیست، کار آسونه، کار رو به دست خودمون ان شاء الله سخت نکنیم.
فکر کنم فرصت میشه یکی دو تا دیگه بخونم دوستان. یه دقیقه وقت دارم، یه دونه رو بپرسن از آلمان هست. گفتن که اگر در زمان غسل کردن، مثلا هنگام شستن قسمت چپ، شک کردیم که چند بار شستیم، باید تمام غسل از اول انجام بدیم یا خیر؟
کردیم چند بار شستیم، چند بار نمیخواد،
نیاز نداره.
نه، نیاز نداره چند بار. ممکنه ایشون بگه من شک کردم که سمت راستمو شستم یا نه. اگه شک کرده سمت راستش رو شسته یا نه، اون بشوره سمت راستش، چون هنوز از محل عبور نکرده. اگر میدونه سمت راست رو شسته، خب چند مرتبه مگه میخواست بشوره؟ خب شسته یه مرتبه کافیه.
شاید منظورش اینه که بنا به یک بار بوده ولی شک کردن مثلا بیشتر از یک بار شستن. منظور
بیشتر از یه بارم شسته باشه اشکال نداره.
بازم مشکلی نداره.
بازم مشکل نداره.
خیلی ممنونم. بذارید یه پیامک دیگه بخونم حالا که فرصت کوتاهی به ما دادن. آقای حسینی از انگلستان گفتن در خارج کشور یک سری قرعه‌کشی وجود داره که اگه شما مثلا 100 تومان بهشون بدید، شما میتونید وارد قرعه‌کشی بشید و سود این پول رو خرج راهسازی، مدرسه سازی و این کارا میکنن. در پایان شاید شما برنده تمام اون پول‌ها بشید. آیا شرکت در این قرعه‌کشی اشکال شرعی داره یا خیر؟
بله بله. البته بحثش مفصله. در ایران هم قبل از انقلاب بود که بهش میگفتن بلیت بخت‌آزمایی. یعنی شما یه پولی رو میدادید، مثلا ایشون میگه ما مثلا یه پولی میدیم، چند پوند میدن، حتما یه برگه دیگه به عنوان رسید بهش میدن، یه سریالی هم داره، اونا میرن تو قرعه کشی این شماره ها رو سریال ها رو میبرن، هر کس به اسمش در اومد یه جایزه بهش میدن و خلاصه یه چیز. این شبیه قرعه است، بخت آزمایی یعنی شانس، اون چه که شانس درش دخالت داره و مثل عرض میشود که از کم شبیه قرعه، اشتباه کردم معذرت، شبیه قماره، چون تو قمارم شانس دیگه، یکی برنده میشه یکی بازنده میشود، چنین چیزی اگر باشه ولی جایز نیست.
خیلی لطف کرد جناب استاد و پروژه سلامتی داریم مثل همیشه.
از شما همه بینندگان خوب و دوستان عزیز شبکه همه رو تشکر.
زنده باشید. به اتفاق حضرت استاد وحیدپور، همکاران بسیار عزیزم، از حضورتون مرخص میشیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا امیر مؤمنان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار.
جدال محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صلي على محمد